تقسیم میکنن. خب یه واقعیتی که همیشه وجود داشته اینه که خب شاید افرادی که در حقیقت تو این زمینه دارن فعالیت میکنن در مجلس، اون به هر حال تجربه کافی، نیاز کافی ورزش ها رو به درستی نشناسن و بیان این بودجه کلی رو برای ورزش کشورمون در نظر بگیرن و خب بعدم میاد تو بحث تقسیم بندی این بحث لابی‌گری مطرح میشه. این دو تا نکته رو در موردش صحبت بکنیم، چون به نظر میرسه که یکی از مشکلات عدیده ما هم همین بحث در واقع بودجه کلی ورزش ماست که میاد توسط مجلس در اختیار وزارت ورزش قرار میگیره.
ببینید واقعیت این است که در رابطه با پاسخ به سوال اول شما، ساختار ورزش تو کشورهای مختلف متفاوته. برخی از کشورها سیستم برنامه‌ریزی متمرکز دارن، مثل سیستم برنامه‌ریزی بود که در بلوک شرق مثل چین، مثل روسیه اینها دارن، که اینا برنامه‌ریزی کاملا متمرکز و کاملا دولتی است.
ولی بودجه مثل ما از دولت تزریق میشه دیگه.
بله، برنامه‌ریزی متمرکز. برخی هم هست که خب سیستم‌های آزاد هست که ورزش عملا دست شهرداریای کشور هاست.
کشورهای اروپایی فکر کنم،
کشورهای اروپایی بیشتر اینطور هستش که کشور به اصطلاح شهرداریا مسئولیت توسعه ورزش رو به عهده دارن و فدراسیون‌ها هم به عنوان یه نهادهای عمومی غیر دولتی اونها مورد حمایت قرار میگیرن. ولی در کشور ما که خب یک نظام برنامه‌ریزی باز متمرکز به صلاح هست و هر ساله بودجه دولت بایستی به تصویب مجلس برسه، در بخش ورزش خب این لایحه‌ای است که دولت داده میشه، از طریق دولت داده میشه و اعتباراتی رو در نظر میگیرن. ولی دو تا نکته هم در سخنان جناب عباس آقای جدیدی بود و این که سیستم نباید مثل سیستم بودجه ریزی مثل کمیته امداد باشه و بخواد فقط یارانه داده بشه، بلکه ما بایستی به سمتی بریم که بسته‌های تشویقی داشته باشیم و به صلاح فدراسیون ها بتونن از سیستم های دیگه استفاده کنن. کمان که الان در بودجه امسال مثلا برای توسعه تکمیل فضاهای ورزشی که توسط سازمان تربیت بدین چند هزار تاش هست، این پیشبینی شده اگر شرکت ها بیان در تکمیل این پروژه ها کمک بکنن، 100% پولی که اینجا هزینه میکنن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشه. این یه فرصته. ما بایستی در به اصطلاح مجلس به دو مطلب توجه بکنیم. یکی این که مجلس اگر قرار بشه که خودش وارد جزئیات بشه به هر یک از فدراسیون ها بیان اونجا لابی‌گری بکنن و بودجه بخوان بگیرن، این کار مجلس رو دشوار میکنه و روش درستی برای این کار نیست و بایستی مجلس متولی اصلی دستگاه اصلی ورزش رو تقویت بکنه، هر گونه اعتباری اگر میخواد ببینه اونجا ببینه. یه نکته دیگه هم آقای سوری عزیزم اشاره کردن که بحث چانه ورزش هست. من یادمه که توی برنامه اول توسعه که در دهه 60 به حال بنده هم عضو اون کمیسیون برنامه بودم، بودجه بخش ورزش با توجه به اینکه ما دوران دفاع مقدس رو داشتیم و بودجه جنگی بود و مملکت اعتبارات محدودی داشت، خب در چارچوب همون اعتبارات محدود یه چانه‌ای برای ورزش گذاشته بودن و این اعتباری که هر ساله برای بخش ورزش بود با توجه به بودجه‌های سنواتی 1% اضافه می‌شد. یعنی امکان این که یه دفعه بودجه ورزش بیاد کلن با یک افق بازتری دیده بشه هیچ وقت
این شرایط خاصی هم بود دیگه.
بله، تو سال‌های بعدم بیس و پایه بودجه ورزش در واقع اون بود. این یکی از مشکلاتی است که ما در طی این دهه‌های گذشته با اون روبرو بودیم که عملا فدراسیون های ورزشی که میخوان فعالیت بکنن واقعا همیشه به قولی هشتشون گروه نوشون بوده. در این راستا نظام بودجه‌ریزی کشور بایستی تغییر پیدا میکرد. یعنی ما هسته های برنامه ریزی و بودجه عملیاتی رو اجرا میکنیم. بودجه عملیاتی باز به این معناست که هزینه های تخصیص پیدا کرده به همه به فعالیت هایی که اینا رو پشتیبانی میکنه بایستی منجر به اثر بخشی و کارایی بشه. این بود که مثلا دستگاه وزارت ورزش بایستی نسبت به ارزیابی این فعالیت ها و تخصیص منابع اقدام میکرد و تو شرایط جدید الان این مشکلاتی به وجود اومده. از یک طرف خب فدراسیون کشتی میگه من ورزش پر افتخاری هستم، تو المپیکا دارم افتخار میآفرینم، الانم که میخوام پشتیبانی فعالیت‌ها رو داشته باشم منابع محدوده،
بودجه صفر دیگه.
بله، و اینکه یه دفعه بودجه فدراسیون رو صفر بکنن این کار درستی نیست. یعنی به نظر من اشتباهه از سوی وزارت ورزش که بخواد بودجه یه فدراسیون رو به اصطلاح اونم یه فدراسیون اینطوری صفر بکنه، و به جهت اینکه این فدراسیون به جهت نیازهایی که داشته رفته لابی‌گری کرده. البته از اون طرفم نوع نگاه و صحبت کردن برخی از دوستان هم بایستی اصلاح بشه. یعنی اینطور نباشه که یه نهادی مثل متولی ورزش رو به قولی حرمت امامزاده رو باید متولیش نگهداری بکنه، و اینکه یک رئیس فدراسیون هم بخواد بی احترامی بکنه این هم
دعواها به نظر میرسه بیشتر بدنه ورزش رو ضربه میزنه دیگه.
بله، این هم پسندیده نیست، ولی خب رئیس فدراسیون کشتی هم دغدغه داره، دغدغه پیشرفت کارش رو داره، دوست داره که منابع لازم رو داشته باشه. از یه طرف هم وزارت ورزش باستی تلاش بیشتری بکنه، عزم بیشتری داشته باشه تا منابع بیشتر تخصیص پیدا بکنه و این منابع به طور متعادل به فدراسیون ها بر اساس میزان پیشرفت اونها
بله. خیلی توضیحات خوبی رو فرمودن آقای حسینی عزیز. یه عزیز دیگه هم به خط ارتباطی به ما اضافه شدن، آقای حسینی هم حتما در مورد نکات مطرح شده هم صحبتشون رو خواهیم شنید. رئیس محترم فدراسیون دو میدانی کشورمون آقای هاشم سیامی عزیز که به حالک از فدراسیونایی هستن که در سالهای مختلف همیشه افتخارات زیادی رو برای ما داشتن. فدراسیون دو میدانی، آقای سیامی عزیز سلام، عصرتون بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای حسینی عزیز، در خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم هستم.
خیلی متشکرم.
منم سلام دارم خدمت شما جناب سیامی عزیز.
قربان شما، سلامت باشید.
خیلی متشکرم. آقای سیامی، نکات رو فکر کنم شما شنونده بودید، حالا به خصوص نکاتی که آقای حسینی عزیز فرمودن. حالا در مورد همین بحث بودجه، مشکلاتی که به خصوص فدراسیون دو میدانی داره، با توجه به اینکه حالا شما مواد مختلفی رو دارید، رشته های گوناگونی رو پوشش میدید و به هر حال ورزشکاران زیادی رو هم باید در طول سال به رقابت های مختلف اعزام بکنید، چقدر شما درگیر این مشکلات بحث بودجه و حالا اون بحث لابیگری برای دریافت بودجه و اینجور مسائل بودید؟
من خدمت شما بزرگوار عرض کنم، خب واقعا الان شرایط مدیریت فدراسیون ما واقعا مشکل شده با بحث برگزاری اردوها، برگزاری مسابقات، به خاطر همین بحث تغذیه اسکان واقعا خیلی سرسام‌آور افزایش پیدا کرده،
به خصوص برای فدراسیونایی مثل شما که تعداد رشته هاش هم زیاده، خیلی بیشتر هم حسای سیامی فکر میکنم.
ما 24 ماده در قسمت آقایم، 23 ماده در قسمت بانوان داریم. واقعا مدیریت این بحث مربیان این رشته دو و میدانی واقعا بسیار سخت. شما نگاه کنید یک رشته مثل والیبال، بسکتبال، یک مربی، یک بدنساز، یک سرمربی، دو نفر روانشناس میان یک کادر رو مدیریت میکنن، ولی در دو و میدانی شما برای هر ماده باید یک متخصص، یک مربی و یک کارشناس داشته باشی. پرتاب وزنه، پرتاب دیست، کاملا تو گروه پرتابا باز خودش جدای پرتاب وزنه، پرتاب دیست، پرتاب چکش، پرتاب نیزه، باز میاد تو پرشان. همینطور واقعا با این شرایط متنوع رشته های دو و میدانی که رشته ای که 144 مدار در این رشته داره توزیع میشه به خاطر تعدد موادی که در این رشته هستش، و از طرفی هم نیاز به سخت افزارهای بسیار در حال حاضر گرانی داره. شما نگاه کنید یک دوشک پرش با نیزه یا یک نیزه پرش با نیزه الان قیمتاش واقعا سرسام‌آوره. ما اینقدر مشکلات اقتصادی فدراسیون که این چند سال باش مواجه بودیم که بالاخره خریدهای اتفاق نیفتاده. ما برای برگزاری مسابقات جام امام رضای که دومین مرحلهش در مسجد مقدس برگزار شد، مجبور بودیم دوشک پرش ارتفاع و پرش بانیزه رو به خاطر گرانی این دوشک‌ها که هر کدوم نزدیک 2 میلیارد تومنه، شما حساب کنید چون دوشک استاندارد خارجی با مارک مناسب بخوای بخرید نزدیک 1.5 تا 2 میلیارد به حساب هزینه میشه. خب ما مجبور بودیم اینو ببریم مشهد، یک شهر 4 میلیونی که بالاخره خودش باید همه سخت افزارها و لوازم تجهیزات دو میدانی رو داشته باشه ما مجبور بودیم از مشهد ببریم، از تهران ببریم مشهد، از اونجا بیاریم حراج قهرمانی کشورمون رو برگزار کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر نبود اعتبارات، کمبود اعتبارات. در کنار این بحث اعزام‌هایی هست، ما اعزام بوده، من خودم خب دبیر فدراسیون بودم.
سوال واسه همین بین ازتون من بکنم، میتونم بپرسم بودجهتون چقدر بوده شما
این سال؟ ما بودجه ما 9 میلیارده که متأسفانه سال گذشته 80% این بودجه تخصیص پیدا کرد. شما
خیلی کمه
واقعا. سوای این تنوع و تعداد زیاد، شما حساب شما الان حسن تفتون تو جامائیکا داره تمرین میکنه، آقای احسان حدادی برای دو مسابقه رفته امریکا، چند ورزشکار من تو ترکیه دارن تمرین میکنن و توی کشور نزدیک 70-80 ورزشکار تو مواد مختلف دو و میدانی، شیراز در بروجن و شهرکر تو ارتفاع و نوندهای نیمه استقامت و استقامتمون، تو پرتاب ها تو مشهد اردو زدن، رشته های تخصصی تو تهران تو مجموعه آفتاب انقلاب. اینها واقعا شرایط رو برای فدراسیون دو میدانی سخت کرده. حالا شما این مشکلات رو در نظر بگیرید، تنوع رشته، تنوع خدمات، مشکلات تأمین تجهیزات دو و میدانی، بعد اعزام‌هایی که الان چندین برابر شده. یک تیم ما مثلا قبلا با 200-300 میلیون فرستادیم به مسابقات بین‌المللی برون‌مرزی، الان همون عدد بالای 1 میلیارد تا 2 میلیارد.
بله.
بعد این مشکلات شما در نظر بگیرید، یک دفعگی مثلا مشکل بحث مالیات هم داشته باشیم، 4 میلیارد تومان بدهی مالیاتی از سال 1383 توی فدراسیون این مشکل ایجاد شده باشه. اینها همه متاسفانه باعث شده که از طرف دیگه ما یک مجموعه داریم، مجموعه آفتاب انقلاب.
بله.
که هیچ اعتبار و تخصیص اعتباری برای این مجموعه لحاظ نشده تو دولت و مجلس، و ما این مجموعه 8 هکتاری رو باید از اعتبارات این 9 میلیاردی که به فدراسیون دو میدانی دادن و بایستی تو حوزه قهرمانی ما هزینه کنیم، بایستی مجموعه آفتاب انقلاب رو مدیریت کنیم. من سال گذشته چندین مرتبه پیگیری کردم از طریق مجلس از کمیسیون فرهنگی که به خاطر این بدهی مالیاتی به خاطر مجموعه آفتاب انقلاب کمکی به ما بشه، و به خاطری که رشته دو و میدانی رشته مادر هست، این عدد عدد بسیار ناچیزیه که به ما تعلق میگیره. خوشبختانه این اتفاق افتاد، یک عددی رو در حد 8 میلیارد قرار شد که تفسیر 14 به ما اختصاص بدن.
درسته. عجب. خب بریم با یه عزیز دیگه هم همراه باشیم روی خط ارتباطیمون. حالا بحث فدراسیون های پرمدال های حسینی عزیز، یکیشم فدراسیون دو و میدانی، یکی دیگه از فدراسیون هایی که میدونم خیلی هم مشکلات مالی درگیر هستن و تعداد رشته هاشون زیاده و واقعا مقدار اچاف هم در حقشون همیشه هست، فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو ما هست. ارتباطمون هم برقرار شده با یکی از هم قهرمانان سابق خوب کشورمون و ریاست محترم فدراسیون، که خودشون هم در حال در کسبت قهرمان با مشکلات آشنا بودن، هم در کسبت حالا ریاست فدراسیون، های محسن رزمانی عزیز که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رزمانی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی کارشناس محترم، شنوندگان محترم برنامه‌تون از ادب و احترام دارم، از اینکه بنده رو مورد بخاطر
بزنید متشکرم. در خدمت آقای امیر حسینی عزیزم هستم. آقای رزمانی که به هر حال دیگه بخونم با آقای رزمانی، شما اردوهای مختلف بودید، کاپیتان سابق تیم ملی ما هم بودن.
دیگه که سلام خدمت آقای حسینی هم دارم، از ادب خدمت
شما. من خدمت شما عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت دارم.
یکی از بزرگواران عزیز و دوست داشتنی ورزش شما. آقای رزمانی، میدونم که این مشکلات در فدراسیون شما هم خیلی زیاده. شما سه تا رشته رو به علاوه تعداد بیشتری رو دارید الان به حال همزمان با هم مدیریت میکنید. شاید در کشورهای دیگه دنیا تک تک این رشته ها برای خودش بودجه سوایی داره، ولی الان شما باید یک فدراسیون رو با سه رشته پارا اسمی در حالا هم بخش آقایان هم بخش بانوان با اعزام ها مسائل دیگه مدیریت کنید. این مشکلات رو در مورد فدراسیون شما میدونم که خیلی زیاد بوده صحبت میفرمایید، و اینکه اول بفهمید اصلا بودجه فدراسیون چقدر بوده آقای رزبانی امسال و چجوری شما این داستان رو میتونید مدیریت بکنید واقعا.
ببینید، خدمت شما عرض کنم که اولا ممنونم که این وقت رو اختصاص دادیم به بررسی مشکلات مالی فدراسیون ها. خب فدراسیون های ورزشی هم از بدنه اجرایی دولت دور نیستن، چون قسمت اعظم بودجه ما توسط وزارت ورزش داده میشه و برای فدراسیون ارسال میشه و این مشکل به دلیل این تحریم هایی که این سال ها تحریم های ظالمانه کردن کشورمون هست وجود داره. علاوه بر این مسائل ما مشکل بسیار بسیار بزرگی که داشتیم به دلیل پاندمی کرونا تعطیلی استخرها بود. این تعطیلی استخرها تعداد زیادی ناجی و مربی را از کار بیکار کرد و بعد برگردوندن استخرهایی که در اختیار فدراسیون یا بعضن بعضی از هیئت های ما هست خودش هزینه های هنگفتی رو به بار آورد و تا این لحظه که بنده با شما صحبت میکنم هنوز ما گریبانگیر این مشکلات در استخر بین‌المللی نهدهی هستیم. حالا استخر آزادی رو شرکت تجهیز هم به ما کمک میکنه تا حدودی داریم مسئلش رو رفع کنیم، ولی در استخر بین‌المللی دهی مشکلات همون پررنگ کرده. بودجه ما هم سال گذشته حدود 5 میلیارد بود که قسمتی از رقمش حدود 80 درصد شما هم دریافت کردیم و خب سخته دیگه. همکار من داشت اشاره میکرد یکی از رسای فدراسیون فکر کنم آقای سیامی بود داشت و درسته این مسائل در مورد
امسال آقای رضوانی به چه صورتی شد؟ تغییری داشت؟
امسال هنوز توافقنامه مالی رو امضا نکردیم و بودجه‌ای که تخصیص داده میشه مشخص نیست، ولی قبول بفرمایید بودجه‌های هنگفت بعضی از رشته‌ها برای فدراسیون‌های دیگه سخت و برای ورزشکاران و جامعه اون فدراسیون سخت میشه. اینکه بگیم آقا اینقدر مدال مال ماست و شما چی می‌خواید پس از دو میدانی یا شنا یا رشته‌های از این دست در سطح دنیا مطرح شید، بالاخره باید این قضیه سرمایه‌گذاری دیده بشه. من یک سفر تیم ملی واترپولو که بعد از 44 سال 2018 تونست در بازی ها سری به مدال برسه،
بله،
حدود دو ماه پیش اعزامشون کردن به یک اردوی بسیار خوب که صبح بعد از ظهر بازی داشتن اونجا در کشوری اونا،
بله،
نزدیک 2 میلیارد هزینه شون شد. هزینه ها بالا، بسیار بالا، باید مدیریت کنیم، سعی کنیم که از این فضا بگذاریم، ولی کار سخت.
و حالا شما صحبتایی که داشتی داره با دوستان کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، حالا این بحثه لابی هایی که بعد انجام بشه چقدر موثر بود آقای رضوانی که بتونید حالا دوستان رو قانع بکنید که حداقل این رشته های مادر و پایه باید بیشتر بهشون توجه بشه، ولی تا ابد هم همین وضعیتی که ما داریم به جلو خواهد رفت؟
دقیقا این مسئله که میگین درسته. اگر بخوایم به این صورت به این فضا نگاه کنیم و اینجوری رو بذاریم، شما هر شد کاملا کارشناسی و درسته و نتیجه گرفتن از توی سخت میشه. ما حالا کمیته المپیک من در حوض هیئت اجرایی هم هستن، یه مقدار اونجا دست و بال من رو برای چانه‌زنی میبنده و همیشه سعی کردم خدا شاهده که معادل بقیه فدراسیون ها اون کمک مازاد در بودجه‌مون رو پرخواست بکنم. شما اگر بپرسید از فدراسیون ها، کمیته المپیک تا اونجا که از دستش برمی‌اومده در تهیه بلیط از دادن به فدراسیون ها کمک خودش رو انجام داده. وزارت ورزش هم بر اساس اون نقدینگی که در اختیارش بوده کمک کرده و در ازام هایی که فدراسیون ها داشتن یا گروگاه هایی که مسابقات مهمی بودن این مسئله رو تلاش کرده که انجام بده، ولی بحث کمبودی رو تحمل کنن از نظر کاری و مجبور باشن سعی کنن از بیرون اسپانسر بگیرن. گرفتن اسپانسر هم خب بالاخره مسیر داره.
خب واقعا مشکل مسائل رزبانی توی رشته شما مثلا اسپانسر گرفتن نسبت به رشته مثل فوتبال خب خیلی سخت داره واقعا.
اصلا غیر از اون پخش تلویزیونی رشته ما محدودیت هایی داره، پخشش کمه، بدن ورزشکاران جای تبلیغ نداره. شما نگاه کنین فوتبالیست ها رو لباسشون آر خورده، تبلیغ خورده و متاسفانه چیزی که تمام ورزشی ها رو اذیت کنه این رقم های هنگفتیه که در فوتبال داره بین ورزشکارا داره رد و بدل برای خرید ورزشکارا توسط باشگاه هایی که از بودجه دولت دارن اختصاص میکنن. خب اینا یه مقدار اذیت کننده است، ولی به هر حال باید بگذاریم از این گذر. ما مسابقات کشور اسلامی در الان پیش رو داریم،
بله،
در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان رایگانی کردیم که انشالله این بچه های ما بتونن این چند شناگریمون که قراره در کشورهای اسلامی انشاءالله یک شنای خوب رو ازشون شاهد باشیم، برای یک اردوی یک هفته تا ده روز رو در کشور ارمنستان بگذارنن، چون اونجا در ارتفاعی
دارن
که برایشون مناسبه، قیمتای مناسبی هم بود. داریم تلاش میکنیم اردو رو برایشون مهیا کنیم. دو تا شناگر هم داریم که یکیشون در آلمانه، یکیشون در یارت متحده داره درس میکنه، قراره که بیان انشاءالله در کشورهای اسلامی در کنار تیم ما باشن. این حرف رو من دارم میزنم مخصوصا بربوط به آدم هایی که متاسفانه اشتباه میکنن، میرن و فکر میکنن نمیشه که دیگه در کشورشون در تیم ملیشون پرچم کشورشون رو بالا ببرن. حالا درستشون رو میخوام بخونم برن، ولی هر وقت کشور نیازشون داشته باشه برگردن بیان خدمتشون بکنن. متاسفانه این اتفاق در مورد بعضی از ورزشکارا میفته و پشیمانی بعد از یکی دو سال که دیگه میگن سودی نداره، بعضی موقع ها این اتفاق براشون رقم میخوره.
بله، خیلی ممنونم هم از آقای گزبانی عزیز هم آقای سیامی که نکات بسیار دقیق و کاملی رو فرمودن. خدمتتون عرض کنم که با هر دو عزیز من خداحافظی کنم. یه نکته رو با آقای حسینی مطرح بکنیم که نکته مهمی است. حالا آقای گزبانی هم فرمودن آقای حسینی که در خیلی از کشورها حالا این بحث باشگاه ها هم میاد بحثش مطرح میشه که اصلا خب باشگاه ها میان بازیکن تربیت میکنن، هزینه های اعزام میدن، ما هم باشگاه هامون دارن بودجه دولتی استفاده میکنن، دارن این کارو انجام میدن، بعد همش تو فوتبال داره هزینه میشه، در حالی که اسمن باشگاه فرهنگی ورزشی هن و خب باید ببین بودجهشون تو رشته های دیگه هم بریزن، ولی عملا همه پولا به سمت فوتبال میره و الان واقعا 5 میلیارد و 7 میلیارد و 8 میلیارد واقعا آقای حسینی اون دوستان چجوری میگذرونن واقعا یک سال فدراسیون رو با اعزام با این همه اتفاق تعداد رشته ها خیلی واقعا سخته.
ببینید ما الان در شرایط خاص اقتصادی هستیم، یعنی ما در خرداد ما بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران رو داریم، یعنی این خیلی به ورزش صدمه میزنه. اگر وزارت ورزش و جوانان اهتمام ویژه‌ای برای تقویت منابع مالی برای توسعه ورزش نکنه با همکاری مجلس، ورزش بسیار متاثر میشه از این وضعیت اقتصادی. خب یکی از راه‌ها این هست که بایستی مشوق‌های لازم برای شرکت‌ها فراهم بشه.
مثل همون نکته که خودتون گفتید دیگه، بحث مالیاتی.
بله، که این به اصطلاح ما قبلا هم داشتیم. ببینید مثلا ما 1 در 1000 کارخونجات بود، یا مثلا 1% از بودجه دستگاه‌ها میتونست به توسعه ورزش کمک کنه. این خودش خیلی منابعی رو خلق کرد برای توسعه ورزش. ولی ورزش‌های پایه مثل دو میدانی، شنا، ژیمناستیک، اینا رشته‌های پایه که هستن
که شما مثلا این... در همین کشور چین که گفتیم فکر کنم بیشتر سرمایه گذاریشون هم رو همین رشته هاست، نه رشته های مثل فوتبال.
بله، اونجا زیرساخت های ورزش رو خب خیلی تقویت کردن و یه چیزی حدود بالای 700 میلیارد دلار اونا تو توسعه صنعت ورزش هزینه میکنن. و چیزی که مهم است، اقتصاد اونها به یه شکل حتی مؤسسات اقتصادی غیر دولتی هم اداره میشه، اگرچه برنامه‌ریزیشون متمرکزه، ولی این امکان به وجود اومده که اونها مثلا بیان سرمایه گذاری کنن. در کشور ما هم این روش فعلی که الان در باشگاه هست، این خب عملکرد مطلوبی نداره. یعنی باشگاه ها بایستی به عنوان مؤسسات اقتصادی خصوصی دیده بشن اگر و این مشکلات رو حل بکنیم. الان یکی از معضلات بزرگ خود باشگاه ها بحث رایت تلویزیونیه، یعنی تا وقتی این مسئله باشه ما همینطوره مسئله رو به تعویق میندازیم. البته در این شرایط خب من جلسه رو با اتفاق برخی از دوستان با جناب آقای راستینه رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشتیم که اونها الان مصمم هستن که لایحه‌ای که از سوی دولت در مورد لایحه باشگاهداری داده شده،
نظام باشگاهداری
رو به صحن ببرن. خب ما یک فرصتی به ما داده شد که با نظرات برخی از کارشناسان این موضوع رو بررسی کنیم و پیشنهادهایی رو برای بهتر شدن این قضیه دیده بشه. حالا امیدوار هستیم که با تصویب لایحه باشگاهداری بخشی از مشکلات رو ما بتونیم حل بکنیم و به ویژه مجوزهای تشویقی و مؤثری رو بتونیم داشته باشیم. به هر حال سخن پایانی من این است که ورزش یک ابزار بسیار مؤثری برای همبستگی اجتماعی است. ورزش یک صنعت بزرگه، میتونه بخشی از جی تی پی ما رو به اصطلاح ارتقا بده. ورزش میتواند به توسعه روابط اجتماعی خوب کمک بکنه و به ایجاد نشاط در جامعه منجر بشه. ورزش یک سرمایه گذاری بلند مدت هست برای سلامتی. با سرمایه گذاری در بخش ورزش ما از خیلی از سرمایه گذاری که دو بخش درمان داریم میتونیم واقعا به اصطلاح بکاهیم و میتونه اینها جایگزین بشه. یعنی اون بودجه‌ای که ما الان داریم برای عرض کنم که درمان داریم هزینه میکنیم و میتونیم از این طریق اینها رو جابجا کنیم، به این ورزش‌های پایه توجه بکنیم.
خیلی ممنونم از آقای سید امیر حسینی عزیز که مثل همیشه با نکات بسیار خوبشون ما رو همراهی کردن. از ریاست فدراسیون دبی میدانی آقای سیامی، فدراسیون شنا آقای رضوانی، آقای عباس جدیدی، آقای سوری عزیز ریاست فدراسیون بوکسمون هم بسیار تشکر میکنیم. امیدواریم که به هر حال بیشتر به بودجه فدراسیون ها پرداخته بشه، فدراسیون هایی که خصوصا مدال آورن برای ما و میتونن افتخار کشور ما در آینده باشن. عصر همگی خوش و خدا نگهدار.
ورزش بدون ویرایش عنوان برنامه بود که با هم شنیدیم. هموطنان عجمن، امیدوارم دوستان این برنامه موفق به شنیدن شده باشن. اما در خدمتون هستیم با اعلام ساعت 17. بشنوید آمریکا زیبا رو.
يرتكبون كل الموبقات السياسية وكل جرائم جائزة نوبل حقوق الإنسان والقانونية الأمريكية الراقية والخريبة.
چند مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا؟ سازمان ملل جدن باید این رو
بکنه. آمریکای زیبا.
بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر.
در بسیاری از نقاط دنیا این روزها شاهد جنگ و درگیری‌های داخلی هستیم، اما به راحتی می‌توان تفاوت نگاه کشوری مثل آمریکا را نسبت به این رویدادها مشاهده کرد. اینجاست که مفهومی به نام نادیده گرفتن حقوق انسان‌ها توسط آمریکا نوعی نقض آشکار حقوق بشر تلقی می‌شود. خرداد 1398 گزارش نهایی مجلس شورای اسلامی ایران درباره موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نهایی شد. در بند نهایی این گزارش این گونه آمده است:
خرداد 1398 گزارش نهایی مجلس شورای اسلامی ایران درباره موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها نهایی شد. در بند نهایی این گزارش این گونه آمده است: امریکا در حالی مدعی پایبندی به اجرای حقوق بشر در سطح جهان است که آشکارا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر از سوی متحدان خود بی تفاوت بوده و حتی از اقدامات آنها بی شرمانه حمایت می‌کند. در این زمینه میتوان به حمایت امریکا از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی اشاره کرد.
اما آنچه ایران ادعا می‌کند دقیقاً چیست؟ آیا می شود این